اینجا رادیو آزادی است و مجله خبری صبح امروز خوش آمدید. نخست خبرهای مهم. در دو انفجار بر دو موتر مسافربری در شهر مزار شریف ناوقت دیروز دست کم 9 نفر کشته شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز در این انفجارها 13 تن دیگر زخمی شدند. محمد آصف وزیری سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در بلخ گفته که به نظر می رسد که هدف شیعه ها بودند. مسئولیت این رویدادها را تا هنوز کسی یا گروهی نپذیرفته است. پنجشنبه هفته گذشته انفجار در یک مسجد شیعیان در شهر مزار شریف ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشته بود. وزارت شهرسازی حکومت طالبان و یک شرکت چینی قرارداد ایجاد یک پارک صنعتی را در شهرک پیروزی در ده سبز کابل دیروز امضا کردند. دفتر ملا عبدالغنی برادر معاون اول ریاست الوزرای حکومت طالبان در خبرنامه گفته که این پارک صنعتی شامل 150 فابریکه توسط شرکت تولیدی و ساختمانی بیجنگ ننگرهار در ضلع شرقی شهرک پیروزی ایجاد خواهد شد. در خبرنامه گفته شده است که این پروژه 216 میلیون دلار هزینه برمی دارد. همچنان گفته می شود که با ساخت این فابریکه ها با بیش از 13 هزار نفر به شکل دائمی و با 30 هزار نفر دیگر به شکل غیر مستقیم زمینه کار فراهم خواهد شد. کمک بنیاد خیریه ملک سلمان عربستان سعودی به 500 خانواده در ولسوالی چهارآسیاب کابل توزیع شد. با گزارش روزنامه ریاض این کمک در چارچوب برنامه مساعدت‌های رمضانی صورت گرفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده دیروز از کنگره آمریکا خواست که بسته 33 میلیارد دلاری کمک به اوکراین را تصویب کند. جو بایدن در قصر سفید به خبرنگاران گفت که این کمک برای حمایت از اوکراین در مبارزه اش برای آزادی ضروری است. از تهاجم غیر معجه روسیه بر اوکراین بیش از 2 ماه می گذرد. و یانس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید این پیمان نظامی آماده حمایت از اوکراین در جنگ علیه روسیه است، حتی اگر این جنگ سالها طول کشد. ستولتنبرگ در نشسته در بروکسل روز پنجشنبه گفت ما باید برای دراز مدت آماده باشیم. با گفته وی این احتمال وجود دارد که این جنگ ماها و سالها ادامه یابد. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. جاماندن تجهیزات امریکایی به طالبان به ارزش حداقل 7 میلیارد دلار و نگرانی درباره دسترسی کشورهای همسایه به آن.
حاصل و تجهیزات قبلی برای مردم کشمیر و به دست آوردن از توسط نیروهای دفاعی هند ثابت می سازد که سلاح و تجهیزات افغانستان به کشورهای همسایه انتقال شده.
سازمان عفو بین الملل نگران ناپدید شدن یک محصل بلوچ در پاکستان به دنبال حمله انتحاری روز سه‌شنبه در شهر کراچی شده. سرشماری پناهجویان افغان به هدف شناسایی آنها در ایران، اما افغان ها می گویند
مردم ما بتانند حداقل از اینجا یک مدرک خوبی به دست بیارند، بخاطر از اینکه در آینده نشه مردم ما آزار اذیت شوند.
در گزارش ورزشی درخشیدن راشد خان در بازی کرکت در هند
که من گویا یو پرسته
که خلق در مجموع راشد خان در لیگ برتر هند آی پی ال بسیار خوب بازی کرد. در بازی دیشب بسیار جالب و هیجان انگیز بود.
در ادامه برنامه بیشتر از خبر.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:35 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. امروز جمعه 29 ماه اپریل مصادف است با 9 ثور و 28 ماه مبارک رمضان. من مقیم نائب به همکاری فنی سید قادر جلالوف میزبان این برنامه هستیم. برنامه را با این گزارش آغاز می کنیم. در یک گزارش وزارت دفاع آمریکا پنتاگون آمده که پس از تکمیل شدن روند خروج نیروهای آمریکا در 31 ماه آگوست سال 2021 از افغانستان، تجهیزات نظامی آمریکا به ارزش 7 میلیارد دلار در افغانستان به جا مانده است. شبکه خبری CNN گفته که این گزارش را که به کنگره آمریکا فرستاده شده دیده است. بر اساس گزارش، آمریکا این تجهیزات را در جریان 16 سال اخیر به افغانستان فرستاده بود. بیشتر در این مورد از جعفر احمدی میشنوید.
شبکه خبری CNN به نقل از گزارش وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون گفته که ایالات متحده هیچ تصمیم برای برگشتاندن یا تخریب کردن تجهیزات نظامی بجا مانده‌اش در افغانستان زیر حاکمیت طالبان ندارد. بر اساس معلومات CNN در گزارش پنتاگون آمده است که ایالات متحده از سال 2005 تا آگوست 2021 تجهیزات نظامی به ارزش 18 میلیارد و 600 میلیون دلار با نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان داده بود. در ادامه گفته شده که از میان این تجهیزات پس از تکمیل شدن روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در 30 ماه آگوست سال 2021 تجهیزات نظامی آمریکا به ارزش 7 میلیارد و 1200 میلیون دلار در افغانستان ماند. بر اساس گزارش پنتاگون این تجهیزات مشمول طیاره، مهمات زمین به هوا، وسایل نظامی، سلاح، تجهیزات مخابراتی و دیگر وسایل می شود. در این گزارش که به کنگره ایالات متحده پیشکش شد آمده است که بسیاری از تجهیزات بجا مانده از آمریکا در افغانستان به نگهداری تخصصی قراردادهای پنتاگون نیاز دارد که پیش از سقوط نظام جمهوری افغانستان با نیروهای افغان در این بخش همکاری می کردند. در گزارش پنتاگون همچنان آمده است که 5 هلیکوپتر می‌افده که در افغانستان بود رسماً امسال به اوکراین تسلیم داده شده است. در بخش دیگر این گزارش آمده که ارزش طیاره‌های بجا مانده از آمریکا در افغانستان به بیش از 923 میلیون دلار می‌رسد. گفته شده است که ایالات متحده پیش از پایان بخشیدن روند خروج نیروهایش 78 طیاره‌ای را که به حکومت افغانستان خریداری شده بود در میدان هوایی بین‌المللی آمد کرزی در کابل رها کرد.
شما شنیدید که گزارش وزارت دفاع آمریکا نشان می‌دهد که به ارزش حداقل 7 میلیارد دلار تجهیزات نظامی که ایالات متحده به نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین افغانستان کمک کرده بود، پس از خروج نظامیان آمریکایی در افغانستان به جا مانده است. طالبان در این باره هنوز چیزی نگفتند. ستار فروغ با محمد رادمنش، کارشناس مسائل نظامی، گفتگو کرده و نخست از وی پرسیده است که به نظرش آیا نیروهای طالبان قادر به استفاده و حفظ مراقبت این تجهیزات هستند؟
طالبان از آن استفاده می کنند، ولی در رویدادهای مختلفه این سلاح و تجهیزات یا از بین رفته و یا هم اینها به حفظ و مراقبت نیازمند است که این امکانات فعلا در حکومت طالبان در حد پایین است. بدون ورکشاپ های مجهز، سلاح و تجهیزات موجوده هم استهلاک خواهد شد.
آقای رادمنش، به باور شما افتادن این تجهیزات به دست طالبان چقدر خطرناک و نگران کننده است؟
افتادن تجهیزات به دست طالبان و گروه های دیگر در افغانستان قابل نگرانی است، زیرا بر علاوه طالبان در افغانستان 22 گروه دیگر تروریستی وجود داشت که همه به اهداف مختص خودشان مورد استفاده قرار می دهند. امروز اکثر حوادث در افغانستان محصول قرار گرفتن تجهیزات بعد از فروپاشی دولت اسلامی افغانستان است که رنج آن را مردم افغانستان متقبل می شوند.
این احتمال چقدر وجود دارد که این تجهیزات نظامی در اختیار همسایه های افغانستان قرار گیرد؟
سلام و تجهیزاتی که بعد از بین رفتن جمهوری اسلامی افغانستان در 9 قلعه اردویی که در ولایات مختلف جابجا بودند، قلعه اردوی هوایی، فرقه 111، فرقه پلیس نظامی، لوای حمایه استردرسیز، اینها همه دارایی های افغانستان بوده که متاسفانه گفته میشه که از تورخم به خیبر پشتونخوا، از چمن به بلوچستان، از بندر غلامخان در وزیرستان و از گذرگاه نوا در مناطق باجور انتقال شده. دولت پاکستان هم قبلا از انتقال سلاح و تجهیزات از نیروهای دفاعی قبلی افغانستان بعد از شکست دولت جمهوری اسلامی افغانستان به بازارهای فروش سلاح به شکل قاچاق و حتی به مناطق مختلفه پاکستان خبر دادند. دوستان هم از سلاح و تجهیزات قبلی برای مردم کشمیر و به دست آوردن از توسط نیروهای دفاعی هند ثابت می سازد که سلاح و تجهیزات افغانستان به کشورهای همسایه انتقال شده، هم کشورهای جنوب و هم غرب افغانستان.
محمد رادمنش کارشناس مسائل نظامی بود که درباره تجهیزات و جامانده امریکا پس از خروج نیروهای آن کشور به طالبان صحبت می کرد.
رادیو آزادی با 2 دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. ایران برای شناسایی مهاجران افغان سرشماری میکند. به گفته مقام‌های ایرانی صدها هزار افغان طی ماه‌های اخیر به ایران آواره شدند. در همین حال ادعای از بدرفتاری با مهاجرین افغان در ایران نیز وجود دارد. ستار فروغ گزارش می‌دهد.
یک مقام ارشد ایران می‌گوید کشورش تصمیم دارد تا به هدف شناسایی مهاجران افغان سرشماری را به اجرا بگذارد. با گزارش خبرگزاری ایرنای ایران، احمد وحیدی وزیر داخله آن کشور روز پنجشنبه از این تصمیم خبر داد. او گفته که برای برنامه‌های اقتصادی ایران و رسیدگی به مهاجران نیاز است که مهاجران افغان شناسایی شوند. در همین حال یک مهاجر افغان در شهر مشهد ایران به رادیو آزادی گفت:
انشالله که این سرشماری انجام از یک آغاز خوبی باشه برای مردم ما و این مردم ما بتانن حداقل از اینجا یک مدرک خوبی به دست بیارن، به خاطر از اینکه در آینده نشه مردم ما آزار اذیت شوند.
با گزارش خبرگزاری ایرنا، از مهاجران افغانستان و اتباع کشورهای دیگر خواسته شده است که به دفاتر خدمات دولت و پلیس مراجعه کنند تا سرشماری گسترده درباره نحوه ارائه خدمات به موقع صورت بگیرد. در گزارش گفته شده که اگر در مهلت اعلام شده مراجعه نکنند، این امکان وجود دارد که مهاجر تلقی نشوند و با رفتار سختگیرانه روبرو خواهند شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران حدود یک ماه پیش گفته بود که پس از حاکم شدن طالبان بر افغانستان تقریبا 1 میلیون افغان وارد ایران شدند و به گفته او رقم مهاجرین افغان در آن کشور به 5 میلیون نفر رسیده است. این مقام ایرانی اما نگفته بود که این آوارگان افغان چی خدمات دریافت کردند و از چی حقوق برخوردارند. اخیراً ویدیوهایی که ادعا می شود پناهجویان افغان توسط مرزبانان ایرانی مورد ضرب و شتم قرار می گیرند در فضای مجازی پخش شد و اعتراضات گسترده ای را در داخل افغانستان به دنبال داشت. سفارت ایران در کابل در پاسخ گفته است که این ویدیوها به هدف تضعیف روابط افغانستان و ایران تهیه و نشر شده است. مقامات محلی طالبان در ولایت نیمروز میگویند روزانه حدود 2000 مهاجر افغان از ایران باز میگردند. شماری از آنها که به تازگی مجبور به بازگشت شدند میگویند که مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و دستمزد چند ماهیشان به آنها پرداخت نشده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
سازمان عفو بین الملل می گوید که درباره گزارش ها در خصوص ناپدید شدن بیبگر امداد، یک مسئل بلوچ در پاکستان عمیقا نگران است. این سازمان در رشته تویتر هایش دیروز گفته که از مقامات پاکستانی می خواهد که بگویند این مسئل در کجاست و در صورتی که بازداشت شده باشد او را فورا رها کند. ادعا می شود که به دنبال حمله انتحاری روز سه شنبه در شهر کراچی پاکستان، برخی از بلوچ‌ها در این کشور دستگیر و ناپدید شدند. ستار فروخ با جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان عفو بین الملل گفته که اگر این محصل دستگیر شده باشد، بیدرنگ باید آزاد شود و یا فوراً به محکمه ملکی معرفی شود تا در مورد قانونی بودن بازداشت وی تصمیم گیری کند. گزارش ها کیست که سه فرد موترسایکل سوار روز چهارشنبه ببگر امداد را از پوهنتون پنجاب با خود بردند. او محصل پوهنتون نامل در اسلام آباد است و برای دیدن دوستانش به پوهنتون پنجاب شهر لاهور رفته بود. یک سخنگوی این پوهنتون بازداشت ببگر را تایید کرده و گفته است که او را استخبارات دستگیر کرده است، اما نهادهای استخبارات پاکستان در این باره هنوز چیز نگفتند. بلوچها و پشتونها در پاکستان با تکرار ادعا کردند که از سوی استخبارات آن کشور بازداشت می شوند و درباره سرنوشتشان هیچ اطلاعی داده نمی شود. فدراسیون محصلان بلوچ در پاکستان گفته است که برخی از افراد دیگر هم بازداشت شدند. مقامات در این باره نیز تا حال تبصره نکردند. ببگر امداد پس از آن ناپدید شد که در حمله انتحاری در نزدیک پوهنتون کراچی سه استاد چینی کشته شدند. مسئولیت رویداد را اردوی آزادی بخش بلوچ پذیرفته و گفته است که این حمله توسط یک زن به نام شاری بلوچ انجام شد. رادیو آزادی.
برخی از طرفداران کرکت افغانستان میگویند که راشد خان بازیکن کرکت مشهور افغان تصویر مثبت از افغانستان را به جهانیان ارائه میکند و این ورزشکاران هستند که پرچم ملی افغانستان را به گوشه و کنار جهان رساندند. آنان میگویند از عملکرد راشد خان در شب گذشته در لیگ برتر هند لذت بردند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
در دو توپ آخر برای برنده شدن 9 دوش لازم است. راشد خان افغان که پرچم سرنگ ملی افغانستان را روی دستکشش دارد در حال بیتنگ است. هواداران دو تیم با هیجان حضور یافتند. راشد خان در بیتنگ خود از یک توپ خیلی دشوار 6 امتیاز به دست آورد، اما برای بردن مسابقه در آخرین توپ اندازی به 3 دوش دیگر نیاز دارد. ترس این است که آخرین توپ ممکن است بدون دویدن به ثمر برسد، اما راشد خان امید بازیکنان و هواداران سان رایزر را نقش بر آب کرد و در آخرین توپ نیز 6 امتیاز به دست آورد. با این تشویق به دلیل پیروزی تیم گجرات تیتانز در ورزشگاه، شاید بتوان آن را به عنوان هیجان انگیزترین بازی لیگ برتر هند IPL تا به این مرحله فصل شمارد. در بازی دیشب گجرات و هیدرآباد در 20 اور اختصاص داده شده 196 دوش هدف تعیین کرد که گجرات در آخرین توپ راشد خان و در اور 20 هدف تعیین شده را تکمیل کرد و با این پیروزی در جایگاه نخست جدول قرار گرفت. راشد خان یکی از اعضای سرشناس تیم ملی کرکت افغانستان که در این مسابقات به عنوان معاون کاپیتان تیم گجرات تیتانز حضور دارد. بسیاری از هواداران راشد خان دیشب عملکرد او را تحسین کردند و او را یکی از بازیکنان افسانه‌ای دنیای کرکت نامیدند. سمی هلال ناظر کرکت به رادیو زدی گفت:
"کپتیر لوبه کی بیگانه لوبه کی منگو ایو پروستیو کی خپل
کوچ در مجموع راشد خان در لیگ برتر هند IPL بسیار خوب بازی کرد. بازی دیشب بسیار جالب و هیجان‌انگیز بود. بازی تیم خود را به پیروزی رسانید و میلیون ها طرفدار کرکت در سراسر جهان منتظر او هستند.
کرکت هغه برخ سر جوړی زیاده مینه لري د لوبي ته پټمای
رحیم صدیقی یکی دیگر از طرفداران کرکت افغانستان که در حال حاضر در نیوزلند زندگی می کند، پس از بازی دیشب با انتشار ویدیویی در صفحه فیسبوک خود ابراز خوشحالی کرد و راشد خان را مایه افتخار همه افغان ها خواند.
چه جالب بالا بابا شد. درست تو رو در معلوماتی جایی.
چی بازی جالبه. می دانید که راشد خان یک بالر است، اما مانند یک دونده خوب برای تان توپ می زند. برای امین است که راشد خان در لیگ تجاری به این قیمت و فروش میرسد. برای امین است که وقت راشد خان بدرخشد، نه تنها او بلکه تمام افغانستان یاد می شود. راشد خان افتخار ماست.
زمان در طول و افغانان در پار در ویر خبره ده.
بجز راشد خان، 5 بازیکن دیگر افغان نیز در 15 دور لیگ کرکت هند IPL بازی می کنند.
گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه با احمد جعفر احمدی باشید.
بیشتر از خبر.
سلام، خوش آمدید در این برنامه.
خدمات پستی در افغانستان خیلی کند شده، مردم با مشکلات زیاد روبرو است.
گزارش مفصل داریم در این مورد. و اراده محکم دختران برای فراگیری آموزش.
ما این را از طالبان میگم که باید دولت ما باید همین تحفه عید ما را آغاز مکاتب باشه.
حالا بیایید بشنویم که نشریه های جهان در باره افغانستان چی نوشتند.
مجله فوربس در مقاله گزارش وزارت دفاع آمریکا پنتاگون را منتشر کرده که میگوید با ارزش 7 میلیارد دلار تجهیزات نظامی که ایالات متحده به نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین افغانستان فراهم کرده بود، پس از خروج نظامیان آمریکایی در آن کشور به جا مانده و اکنون به دست طالبان افتاده است. نسخه از این گزارش وزارت دفاع که برای کانگرس آماده شده بود به دست شبکه تلویزیونی CNN رسیده است. در گزارش آمده که در جمع این تجهیزات نظامی تیاره ها و سایت زرهدار سلاح و دستگاه های مخابراتی و دوربین های شبین شامل بوده که به حکومت پیشین افغانستان سپرده شده بود. مجله فوربس بر استناد این گزارش وزارت دفاع آمریکا می نویسد که آنها هیچ برنامه برای بازگشت به افغانستان به منظور پیدا کردن و از میان بردن تجهیزات به جا مانده ندارند. در این مقاله خوانده می شود که این مطلب زمان برملا شده که کانگرس آمریکا از وزارت دفاع خواسته که در باره سرنوشت تجهیزات آمریکایی در افغانستان به نمایندگان گزارش دهد. نشریه جیوگرافیکال در مقاله به موج بزرگ از پناهجویان افغان نگاه انداخته است. نویسنده مقاله در ادامه می پرسد که پس از حاکمیت طالبان تعداد زیاد افغان ها می خواهند که کشورشان را ترک کنند، اما کجا می روند؟ در ادامه مقاله نشریه جیوگرافیکال می خوانیم بعد از آن که طالبان در 15 ماه آگست حاکمیتشان در افغانستان را اعلام کردند، 710,000 افغان در داخل کشور بیجا شدند، 500,000 دیگر به ایران مهاجر گردیدند و هزاران تن دیگر آنها به کشورهای خارجی پناهنده شدند. نشریه جیوگرافیکال در ادامه می نویسد که این موج مهاجرت های افغان ها جهان را نگران کرد که گویا کشورها یک بار دیگر همچو سال 2015 با بحران پناهندگان رو برو نشوند.
بسته هایی که از طریق پست از افغانستان به خارج و یا از بیرون به افغانستان ارسال می شود زود به مقصد نمی رسد. شماری از افغان ها می گویند که برای دریافت این بسته ها روزها منتظر می مانند. بیشتر در این گزارش مفصل.
با برگشت دوباره طالبان به قدرت در پهلوی دیگر خدمات پستی هم مختل شده است که در این میان خدمات پستی خصوصی هم فعالیتش را متوقف کرده است. برخی از افرادی که اخیراً اسناد و بعضی چیزهایی را از طریق پست ارسال کردند به رادیو آزادی گفتند که اسناد و مدارک آنها به موقع نمی رسد و به همین دلیل با مشکلات زیاد روبرو هستند. آرش باشنده کابل از مشکلات خدمات پستی یاد نموده به رادیو آزادی گفت:
خدمات پستی در افغانستان خیلی کند شده، مردم با مشکلات زیاد روبرو است. این شخصا خودم چندین اسنادی که داشتیم به قارم ما که بفرستیم بسیار به مشکلات زیاد روبرو شدیم. متاسفانه تا اسنادای ما ارسال کرده نتونستیم. اگر ارسال هم میکنی هزینه خیلی بالا رفته. خدمات پستی افغانستان خیلی صفر شده.
این مشکل یک طرفه نیست. افغان هایی که در خارج از افغانستان هم هستند نمی توانند که به آسانی از طریق پست چیزی را به افغانستان بفرستند. عبدالسلام اسحاقی مقیم آلمان میگوید که میخواهد سند را به افغانستان بفرستد، اما با وجود تلاش های زیاد نتوانسته است این کار را انجام دهد. او میگوید که به بسیاری از دفاتر پست رفته است، اما به او گفته شده که نمیتوانند به افغانستان چیزی را بفرستند.
ما که در گذشته به افغانستان پست میفرستادم، در سری ترین وقت یا مثلا دو روز سه روز از جرمنی و شرکت DHL و یا دیگه شرکت های پستی که بود امکانات فراهم کرده بود برای ما، امکانات بود تا حکومت گذشته میتونستیم بفرستیم به افغانستان. از وقت بکار آمدن حکومت طالبان همین سهولت حالا مزدود شده، تعطیل شده، اصلا وجود نداره و ما ایران ماندیم که چیکار کنیم.
هارون رشید شریفی یکی از جوانان افغان در هند نیز میگوید که نمیتواند اسناد و اشیای ضروریش را از طریق پست به افغانستان بفرستد.
من چند وقت پیش یک سند بتوان میخواستم را افغانستان روان کنم، دیگه به خدمات پستی هندوستان مراجعه کردم، مورد تسلیمشان کردم، تقریبا 2500 کلدار هندی هم از پیش ما گرفتن. یک هفته بعد دوباره را برام آوردن. وقت پرسانشان کردم چرا، گفت که فعلا خدمات در افغانستان نیست و ما را نمیتونیم به افغانستان برسانیم.
پیش از این شرکت پست سری یا DHL که در کابل فعالیت میکرد، اکثر مشکلات مردم را در انتقال اسناد از افغانستان به کشورهای دیگر و از آنجا به افغانستان حل کرده بود. اما پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان فعالیت‌هایش را متوقف کرده است. اما مقام‌های افغان پست می‌گویند که قیمت این پست توسط جامعه پستی بین‌المللی تعیین می‌شود. ذبیح‌الله عمر، رئیس بخش تجارت و انکشاف این اداره، به رادیو آزادی گفت که مشکلات وجود دارد، اما برای حل آنها تلاش می‌کنند. آقای عمر می‌گوید با تغییر دولت سرویس‌های خارجی متوقف شده و از طریق پاکستان به کشورهای اروپایی و آمریکایی به عنوان جایگزین اقدام به ارسال پست کردند، اما مشکلات نیز وجود دارد.
وقتی اولین پست ها را گرفتیم میخواستیم آنها را از طریق پاکستان بفرستیم، اما در پاکستان مشکل پیدا شد و مدارک و مواد ما از اسلام آباد به کابل برگشت. این یکی از دلایلی است که مردم حالا شکایت میکنند، اما ما دوباره با قطر صحبت کردیم و مشکل حل شد. هر چیزی که در اسلام آباد باقی مانده بود آن را به کابل آوردیم و از طریق قطر آن را میفرستیم.
آقای عمر افزود که آنها پست یا بسته اضطراری را در 10 تا 13 روز ارسال میکنند و بسته معمولی 25 روز زمان میبرد. به گفته او، اما کسانی که کالاهای خود را از طریق پست ارسال میکنند میگویند که گاه اوقات بسته فوری نیز چندین ماه مفقود میشود. عبدالهادی زهین، معاون پیشین تکنیکی افغان پست، میگوید که اداره پست باید از تعاملات سیاسی دوری کند و تلاش کند تا روابط خوب خود را با دفاتر پست در همه کشورها حفظ کند. آقای زهین پیشنهاد میکند که اداره افغان پست باید با کمک خدمات پستی بین المللی به مشکلات فعلی خود رسیدگی کند و با خطوط هوایی موجود در افغانستان که از طریق آنها بسته ها به موقع تحویل می شود ارتباط و هماهنگی ایجاد کند و به خوبی به مقصد برسد.
این روند اکنون طولانی شده است. تیاره ها به موقع پرواز نمی کنند. هیچ هماهنگی با آژانس های پست خارجی وجود ندارد. این بسته ها در خارج از کشور تعقیب نمی شود. این روندی است که باید طی شود. زمان باید تعیین شود. اداره های پستی بین المللی سیستم های خاص خود را دارد که در هر مرحله پست شناسایی و ردیابی می شود. برای این کار باید تیمی وجود داشته باشد تا کار به خوبی پیش برود.
اولین خدمات پستی در افغانستان به طور سنتی در زمان امیر شیرعلی خان آغاز شد. در آن زمان هم این خدمات با امکانات کم به پیش می رفت که با حال تفاوت چندان نداشت. اما مردم امیدوارند که در این زمینه پیشرفت لازم صورت گیرد و مشکلات موجود برطرف شود. آنها همچنین امیدوارند که شرکت‌های پستی خصوصی تعطیل شده دوباره فعالیت خود را از سر گیرند.
پیام ها و نظریات شما
بله. سلام، مریم دارشیار از کابل با شما پیام گذاشته. میخواستم میره بکنیم که ما دخترم بیشتر از 220 روز شد که اجازه ندادن. ما این را از طالبان خواهش هم نمیکنم و لطفا هم نمیکنم. این حق مسلم ماست، باید بر ما بدن و ما این را از طالبان میگم که باید دولت ما باید امید تحفه اید ما را ایدی ما را آغاز مکاتب باشه و بر روحیه دختران تأثیرات منفی میگذارد. با دخترها احساس میکنند ما یک قشر جامعه هستیم که نمیتونیم درس بخونیم، تحصیل کنیم، بر جامعه خود خدمت کنیم. یک کشوری هست که طالب حاکم آن است و دختران درس و تعلیم نمیتونند. بیشتر از 200 روز در مکتب برای ما دختران بسته کرد و ما بسیار ناامید شدیم. اگر اینا دیگر گپ های حقیقتا بر ما بگویند ما نخواهیم قبول کرد. بدل از اینکه حق خداوند جل جلاله میده بنده های خدا از پیش ما برمیگردونند و همچون ما را به طرف یست و ناامیدی کشوندند و ما دخترانی هستیم که در سالهای بسیار قرن پیش دختران را زنده به گور میکردند. حالی همان وقت برگشته. فرقش این است که در آن زمان هم نفسشان زیر خاک بوده هم جسمشان. حال جسم از سر خاک نفس نمیکشد.